من مهربان جزینی هستم و صدای من رو از کافه کتاب نشر هورمزد میشنوید. امروزم با خوانش یکی دیگه از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد کنارتون هستیم. قطعاً با خوندن این مجموعه کتاب نگاهتون درباره زندگی و دنیای کسب و کار تغییر میکنه. نشر هورمزد ناشر کتاب‌های مدیریت، کسب و کار و توسعه فردی. کتاب رهبری که نتیجه میگیرد از مجموعه کتاب‌های دانشکده کسب و کار هاروارد، نویسنده دانیل گولمن با ترجمه ایوب احمدی. مدیریت یعنی کارایی فرد در بالا رفتن از نردبان موفقیت، اما رهبری است که تعیین می کند نردبان به درستی به دیوار تکیه داده شده است یا خیر. استفان کاوی. رهبری هنر نفوذ بر زیر دستان است، به نحوی که آنها بتوانند به صورت داوطلبانه و از روی رغبت فعالیت‌های از پیش تعیین شده را در چهارچوب اهداف معینی انجام دهند. وظیفه بنیادی هر رهبر ایجاد حس خوب در رهروانش است و این هنگامی میسر می شود که رهبر همافزایی کند، یعنی باعث شود که فورانی از انرژی مثبت به شکوفایی افراد بیانجامد. به این ترتیب نقش بنیادی هر رهبر تقویت هوش هیجانی است. در حقیقت رهبری کردن نیازمند به کارگیری تمام و کمال هوش هیجانی است. دانیل گولمن مدت هاست که به چراغ راه مدیران بدل شده است. دیدگاه او در زمینه رهبری نوین بر مبنای یافته های دانش عصب شناسی استوار است. در این کتاب دانیل گولمن تأثیر و میزان اهمیت هوش هیجانی را در رهبری مشخص می کند و توضیح می دهد که چرا و چگونه هوش هیجانی را می توان آموخت. او هر یک از ابعاد هوش هیجانی را با ذکر مثال توضیح داده است. شاید شما فردی کارآفرین و در حال آغاز کردن فعالیتی جدید و مخاطره پذیر هستید. شاید سرمایه گذارید و در حال سرمایه گذاری در استارتاپی جدید هستید. شاید مدیری هستید که اداره و مدیریت شرکتی را بر عهده دارید. شاید هم مدیرعامل و عهده‌دار کسب و کار خودتان هستید. کتاب حاضر درباره رهبری است و شما مشغول به هر کاری که باشید برای شما بسیار مفید است و ارزش زمان گذاشتن برای مطالعه را دارد. هر شخصی که در حوزه کسب و کار فعالیت می‌کند، به احتمال زیاد داستانی درباره افراد دارای هوش شناختی بالا و مهارت فنی بسیار شنیده است. به ویژه اینکه این افراد وقتی به موقعیت رهبری رسیدند، شکست خوردند. در مقابل همان اشخاص درباره افرادی باهوش و مهارت فنی معمولی نیز داستان‌هایی شنیدند که وقتی موقعیت رهبری مشابهی را به دست آوردند به شدت موفق ظاهر شدند. چنین روایت‌هایی باورهای شایع را اثبات می‌کند، از جمله این باور که شناسایی افرادی با قابلیت و توانایی مناسب برای رهبر شدن بیشتر هنر است تا علم. با وجود این سبک شخصی رهبران پیشرو متفاوت است. برخی رهبران آرام و افرادی تحلیلی هستند، اما بعضی اقتدار طلبند و از موضع قدرت رفتار می کنند. نکته مهم این است که موقعیت‌های مختلف نیازمند سبک‌های رهبری متفاوتی هستند. اکثر ادغام‌ها و یکپارچگی‌ها نیازمند مذاکره دقیق با کنترل کامل است، در حالی که اکثر تغییرات ناگهانی نیازمند قدرتی اجباری است. با تمام اینها دریافتم که اکثر رهبران تأثیرگذار در یک ویژگی مشترک هستند. همه آنها درجه بالایی از هوش هیجانی دارند. البته اینطور هم نیست که مهارت‌های تکنیکی و IQ هیچ تأثیری در این زمینه نداشته باشند، اما این مهارت‌ها به طور عمده تا آستانه قابلیت‌ها اهمیت دارند. به همین دلیل آنها یکی از نیازمندی‌های ضروری برای موقعیت‌های اجرایی محسوب می‌شوند. بر اساس پژوهش‌های من و مطالعات اخیر، هوش هیجانی در زمینه رهبری امری بسیار ضروری است. اگر شخصی حتی از بهترین آموزش‌های دنیا، ذهنی تحلیلی و منبع بی‌پایان ایده‌های هوشمندانه بهره برده باشد، باز هم بدون هوش هیجانی نمی‌تواند رهبری موفق شود. در طول سال قبل من و همکارم روی چگونگی نقش هوش هیجانی در مشاغل گوناگون مطالعه کردیم و پژوهش‌های بسیاری در این زمینه انجام دادیم. ما روابط بین هوش هیجانی و عملکرد مؤثر و چگونگی تأثیر آن بر شغل اشخاص را بررسی کردیم. حال چگونه میتوان گفت که شخصی هوش هیجانی بالایی دارد یا چگونه میتوانید آن را در خود شناسایی کنید؟ در صفحه های بعدی ما جواب این سوال ها را خواهیم داد. هوش هیجانی دارای 5 مؤلفه: خودآگاهی، خودتدبیری، انگیزه، همدردی و مهارت اجتماعی است. در ادامه این بحث هر 5 بُعد توضیح داده خواهد شد. ابتکار و چشم‌انداز استراتژیک بودند. زمانی که همه این داده‌ها را تحلیل کردم، نتایج فوق‌العاده‌ای یافتم و مطمئن شدم که هوش هیجانی یکی از محرک‌های عملکرد فوق‌العاده است. مهارت‌های شناختی مانند تفکر کلنگر و چشم‌انداز بلند مدت اهمیت ویژه‌ای داشتند. اما در نتیجه محاسبه نسبت مهارت‌های فنی، IQ و هوش هیجانی در شاخص‌های عملکرد عالی، مشخص شد که اهمیت هوش هیجانی برای مشاغل 2 برابر بیشتر از سایر موارد در همه سطوح است. دیگر اینکه بر اساس تحلیل‌های من، هوش هیجانی نقشی مهم و رو به افزایش در بالاترین سطوح سازمان دارد و در این رده تفاوت در مهارت تکنیکی اهمیتی ناچیز پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، هرچه میزان عملکرد مطلوب یک نفر بیشتر باشد، توانایی هوش هیجانی در او بیشتر است و همین امر دلیل تأثیرگذاری وی محسوب می شود. افراد دارای عملکرد عالی و متوسط در موقعیت رهبران ارشد با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس این مطالعه مشخص شد که تقریباً 90% تفاوت‌های آنها مربوط به عامل هوش هیجانی به جای توانایی هوش شناختی است. طبق پژوهش‌های دیگر ثابت شد که هوش هیجانی نه فقط باعث شناسایی رهبران برجسته که باعث عملکرد عالی آنها نیز می‌شود. یافته‌های اخیر دیوید مکسیلاند، محقق شناخته شده در زمینه رفتار انسانی و سازمانی، نمونه خوبی است. مکسیلاند در سال 1996 در یک شرکت نوشیدنی و غذایی جهانی تحقیقاتی انجام داد. بر اساس یافته‌های او، زمانی که مدیران ارشد حداقل شاخص‌های ضروری هوش هیجانی را داشتند، بخش مرتبط به آنها عملکرد بهتری داشت و این امر درآمد سالانه تعیین شده را 20% افزایش می‌داد. در مقابل، رهبران بخش‌هایی که حداقل شاخص‌های ضروری را نداشتند، تقریباً با همان میزان کاهش روبرو بودند. جالب اینجاست که نتیجه یافته‌های مکسیلاند از ایالات متحده حتی با موارد موجود در اروپا و آسیا نیز مشابه بود. خلاصه این اعداد داستان متقاعد کننده‌ای درباره ارتباط میان موفقیت سازمانی با هوش هیجانی رهبران آن به ما می‌گویند. مهمتر این که طبق این تحقیق اگر افراد از رویکرد مناسبی استفاده کنند، می توانند هوش هیجانی خودشان را افزایش دهند. اما چگونه می توان این کار را انجام داد؟ آیا می توان هوش هیجانی را یاد گرفت؟ برای سالها مردم بر سر این موضوع بحث می کردند که رهبری امری ذاتی است یا اکتسابی. حال این بحث درباره هوش هیجانی نیز صدق می کند. آیا این هوش ارثی است یا اکتسابی؟ برای مثال این سوال مطرح است که آیا افراد با میزان خاصی از همدردی به دنیا می آیند یا اینکه همدردی را در نتیجه تجربه در زندگی کسب می کنند؟ جواب به هر دو سوال مثبت است. بر اساس مطالعات علمی، مؤلفه‌های ژنتیکی در هوش هیجانی تأثیر گذارند. بر اساس پژوهش‌های توسعه‌ای و روانشناسی، نحوه تربیت نیز در این زمینه تأثیرگذار است. هرچند ممکن است میزان تأثیر هر یک از موارد فوق هرگز به طور مجزا شناخته نشود، با تجزیه و تحلیل و تمرینات میتوان هوش هیجانی را یاد گرفت. با افزایش سن، هوش هیجانی نیز افزایش پیدا می‌کند. این موضوع چیزی قطعی است. برای این پدیده کلمه قدیمی وجود دارد و آن بالغ شدن است. البته با وجود بالغ بودن هم هنوز برخی افراد برای ارتقای هوش هیجانی خود به آموزش نیاز دارند. متاسفانه شرکت کردن در بسیاری از برنامه‌های آموزشی که برای افزایش مهارت‌های رهبری از جمله هوش هیجانی طراحی شده‌اند، چیزی جز تلف کردن زمان و پول نیستند. درک این مسئله آسان است، زیرا آنها روی نقطه اشتباهی از مغز تمرکز میکنند. به طور اساسی منبع ایجاد هوش هیجانی در انتقال دهنده های عصبی سیستم لیمبیک مغزی است. این سیستم احساسات، انگیزه ها و محرک ها را مدیریت میکند. بر اساس پژوهش‌ها، انگیزه تمرینات گسترده و بازخورد دادن بهترین شیوه یادگیری برای سیستم لیمبیک است. نوع دیگری از یادگیری در نوقشر وجود دارد که این بخش مدیریت توانایی تکنیکی و تحلیلی و همچنین درک مفاهیم و منطق را بر عهده دارد. این قسمت از مغز چگونگی استفاده از کامپیوتر یا انجام دادن فروش تلفنی و خواندن یک کتاب را برای ما ممکن می‌سازد. اما در کمال تعجب و بر اساس شیوه‌ای نادرست، در اکثر برنامه‌های آموزشی این قسمت مغز را برای ارتقای هوش هیجانی به کار می‌گیرند. در خصوص هوش هیجانی چنین برنامه‌های آموزشی حتی می‌توانند تأثیری منفی بر عملکرد شغلی افراد در سازمان‌ها داشته باشند. سازمان‌ها برای ارتقای هوش هیجانی باید استفاده از سیستم لیمبیک را به برنامه‌های آموزشی خود اضافه کنند. آنها باید به افراد کمک کنند که عادات قدیمی رفتاری خود را با الگوی جدیدی جایگزین کنند. این کار به رویکرد فردی و زمان بیشتری نسبت به برنامه‌های آموزشی متعارف نیاز دارد. بر فرض همکاران مدیری اجرایی فکر می‌کنند که او احساس همدردی کمی دارد. بخشی از این کمبود هم در خوب گوش دادن آن مدیر نمایان است. به عبارتی او حرف دیگران را قطع می‌کند و به آنچه می‌گویند توجه بسیاری نمی‌کند. برای رفع این مشکل باید به او انگیزه داد تا خود را تغییر دهد. سپس او به تمرین این مفهوم و بازخورد گرفتن از دیگران در شرکت نیاز دارد. از این رو باید کسی مانند همکار یا مربی باشد تا هنگامی که مدیر نمیتواند به خوبی گوش دهد این موضوع را به او یادآوری کند. در این هنگام او مجبور میشود به رویدادها پاسخ دهد و به این ترتیب نتیجه بهتری دریافت کند. با این روش او توانایی خود را در جذب و درک گفته های دیگران نشان می دهد. حتی می تواند به دیگر مدیران اجرایی توجه کند و از رفتار آنها تقلید کند. این فرایند با تمرین و استمرار منجر به شکل گیری نتایجی با دوام خواهد شد. من یکی از مدیران وال استریت را می شناسم که خواهان بهبود حس همدردی خود به خصوص افزایش تواناییش در درک واکنش مردم و دیدگاه های آنها بود. قبل از شروع این تغییرات زیر دستانش از کار کردن با او هراس داشتند، به صورتی که حتی اخبار بد را از ایشان پنهان می کردند. او هنگام مواجه شدن با این واقعیت شوکه شد و بلافاصله این موضوع را با خانواده‌اش در میان گذاشت. آنها هم گفته‌های همکارانش را تأیید کردند. به عبارتی آنها هم وقتی نظرشان در موضوعی خاص با وی همراستا نبود، از مخالفت کردن با او می‌ترسیدند. آن مدیر با کمک مربی از طریق تمرین کردن و بازخورد گرفتن میزان همدردی را در خود تقویت کرد. در نخستین گام این مدیر برای تعطیلات به کشوری خارجی رفت که نمیتوانست به زبانشان صحبت کند. وی در آنجا واکنش‌هایش را با افراد ناآشنا بررسی کرد و قدرت پذیرش خود را از طریق افرادی آزمود که او را نمی‌شناختند. او بعد از این سفر یک هفته‌ای با حس خوبی به خانه برگشت و از مربی خود خواست که در ساعاتی از روز و چندین بار در طول هفته او را زیر نظر بگیرد. او می‌خواست چگونگی رفتار با افراد را در موقعیت‌های مختلف تحلیل نماید و ایرادات را برطرف کند. در نتیجه به طور عمد تعاملات و گفتگوهای هنگام کار را فرصتی برای تمرین شنیدن دیدگاه‌های متفاوت با خود در نظر گرفت. در نهایت او از جلسات خود با افراد مختلف فیلم برداری کرد و از کسانی که با آنها کار می‌کرد خواست تا توانایی او را برای شناختن و درک احساسات دیگران نقد کنند. در نهایت هوش هیجانی او تقویت شد و این بهبود در عملکرد کلی شغلش بازتاب پیدا کرد. بهبود هوش هیجانی بدون تمایل صادقانه و تلاش هماهنگ امکان پذیر نیست و اتفاق هم نمی افتد. این نکته مهمی است چون نه شرکت در سمیناری مختصر در این زمینه کمکی می کند و نه خریدن کتاب راهنما درباره چگونگی رفتار کردن. در حقیقت یادگیری همدردی کردن سخت‌تر از متخصص شدن در تحلیل رگرسیون است، اما امکان پذیر است. در واقع درونی کردن همدردی پاسخی طبیعی به افراد است. رالف والدو امرسون گفته بود بدون اشتیاق هیچ چیز فوق‌العاده‌ای به دست نمی آید. اگر رهبری کردن واقعا هدف شماست، این کلمات می تواند راهنمای تلاش شما برای رشد هوش هیجانیتان باشد. خودآگاهی. خودآگاهی اولین مؤلفه هوش هیجانی است. حتی هزاران سال پیش دانشمند ساکن معبد دلف در یونان توصیه کرده است که خودت را بشناس. خودآگاهی به معنی داشتن درکی عمیق از احساسات، نقاط قوت و ضعف، نیازها و اشتیاق خود است. افرادی که خودآگاهی قدرتمندی دارند نه خیلی انتقادگر هستند و نه امیدواری غیر واقعی دارند. در واقع آنها با خود و دیگران صادق هستند. آنهایی که درجه بالایی از خودآگاهی دارند می دانند چگونه احساساتشان، احساس سایر افراد و عملکرد شغلیشان را تحت تأثیر قرار دهند. فرد خودآگاه می داند که مهلت زمانی کوتاه و ناکافی بدترین شرایط را برای او ایجاد می کند. بنابراین زمان خود را با دقت برنامه ریزی می کند و کار خود را به خوبی انجام می دهد. این شخص با خودآگاهی بالای خود قادر است روی درخواست های مشکل ارباب رجوع کار کند. او تأثیر ارباب رجوع را بر روحیه، فهم و دلایل سرخوردگی خود درک خواهد کرد. شاید توضیح دهد که خواسته های بی اهمیت آنها ما را از عملکرد درست دور می کند. در این صورت می بایست یک گام بیشتر بردارد و نگرانی خود را به چیزی سازنده تبدیل کند. خودآگاهی محدود به درک شخص از ارزش‌ها و اهدافش است. شخصی با خودآگاهی بالا می داند که به کجا می رود و چه هدفی دارد. شخصی که فاقد خودآگاهی است در تصمیم گیری های خود ناتوان است. برای مثال او به راحتی نمیتواند شغلی را که از لحاظ مالی وسوسه برانگیز است اما تناسبی با اصول و اهداف بلند مدتش ندارد رد کند. شخصی که فاقد خودآگاهی است به گرفتن تصمیماتی تمایل دارد که منجر به زیر پا گذاشتن ارزش هایش و در نتیجه آشفتگی درونی او خواهد بود. شاید شخصی بعد از 2 سال فعالیت در حرفه‌ای بگوید حقوق و دستمزدم خوب به نظر می رسید، برای همین هم قرارداد را امضا کردم، اما کارم معنای چندان ارزشمندی برای من ندارد و به همین دلیل مدام خسته هستم. افرادی که خود آگاهی بالایی دارند، تصمیماتی سازگار با ارزش‌هایشان اخذ می‌کنند. در نتیجه، مدام از کار خود انرژی می‌گیرند. سوال این است که چگونه می‌توان خود آگاهی را تشخیص داد؟ اول و مهمتر از همه این است که شخص خود آگاه با خود صادق است و توانایی خود را صادقانه ارزیابی می‌کند. افراد دارای خود آگاهی بالا قادرند با دقت و صراحت اما نه لزوماً با حرارت یا حالت اعترافی درباره احساسات خود و تأثیری که بر کار خود دارند صحبت کنند. برای مثال مدیری را می شناختم که درباره سرویس مشاوره فروش برای معرفی در بخش دپارتمان فروشگاه زنجیره‌ای شرکت شک داشت. او بدون هیچ فشاری از طرف گروه یا رئیسش اعترافاتی کرد و توضیحاتی به آنها داد. برای من سخت است که همکنون با این محصول جدید کنار بیایم. البته من واقعاً می‌خواستم این پروژه را اجرا کنم. اما تا امروز برای این کار انتخاب نشده بودم. لطفاً مدتی صبر کنید تا بتوانم آن را بررسی کنم. آن مدیر واقعاً احساساتش را بررسی کرد. او یک هفته بعد توانست از پروژه‌اش به طور کامل حمایت کند. خودشناسی امری است که در بیشتر موارد در فرایند استخدام خود را نشان می دهد. در حین استخدام از شخص داوطلب بخواهید زمانی را توصیف کند که کنترل احساسات خود را از دست داده و دست به کاری زده که بعداً از آن پشیمان شده است. شخصی که از خود آگاهی بهره‌مند است، در پذیرش شکست‌های خود صادق است و اغلب داستانش را با لبخند زدن بیان می کند. یکی از نشانه‌های خود آگاهی انتقاد از خود با شوخ طبعی است. خود آگاهی را می‌توان در هنگام بررسی عملکرد نیز شناسایی کرد. افراد خود آگاه محدودیت‌ها و نقاط قوت خود را می‌شناسند و هنگام صحبت کردن درباره آنها راحت هستند. این افراد اغلب برای شنیدن انتقادات سازنده اشتیاق دارند. در مقابل، افراد دارای خود آگاهی پایین پیام‌های مبنی بر نیاز به بهبود را تهدید می‌دانند و آنها را نشانه ای از شکست تفسیر می‌کنند. افراد دارای خود آگاهی بالا را بر اساس میزان اعتماد به نفسشان می‌توان شناسایی کرد. آنها درک درستی از توانایی‌های خود دارند و به ندرت در موقعیت‌هایی مانند بر عهده گرفتن تکلیف بیش از حد مجاز قرار می‌گیرند. در نتیجه کمتر پیش می آید که شکست بخورند. همچنین می دانند که چه موقع درخواست کمک کنند و ریسک پذیری آنها در حین کار حساب شده است. آنها در محدوده توانایی هایشان نقش بازی می کنند و در پی چالش هایی نیستند که می دانند به تنهایی از عهده آنها بر نمی آیند. نمونه واقعی را در نظر بگیرید. کارمندی متوسط دعوت شده تا در کنار مدیران ارشد خود در جلسه استراتژی شرکت کند. او جوانترین فرد حاضر در اتاق است اما در آنجا آرام نشسته. حتی با حالتی مؤدبانه و سکوتی ترسناک هم به صحبتها گوش نمی دهد. او می داند که از منطقی شفاف برخوردار است و توانایی عرضه ایده های خود را به صورت متقاعد کننده دارد. بنابراین پیشنهادات محتملش را در زمینه استراتژی شرکت عرضه می کند. در همین حال خود آگاهیش به وی اجازه نمی دهد وارد محدوده‌ای شود که در آن ضعف دارد. طبق پژوهش‌های من، بهره‌مندی از افراد دارای خود آگاهی بالا در محیط کار مزایای بیشماری دارد. اما مدیران اجرایی ارشد، هنگامی که به دنبال رهبران بالقوه هستند، اغلب اعتنایی به خود آگاهی نمی کنند. اشتباه اکثر مدیران اجرایی قضاوت نادرست درباره رکگویی و ابراز احساسات افراد در خصوص ضعف‌ها و شکست‌هایشان است. از طرفی این مدیران نمی‌توانند به کارکنانی که به صراحت به ضعف‌های خود اعتراف می‌کنند احترام بگذارند و آنها را به آسانی کنار می‌گذارند. آن هم با این برچسب که برای رهبری دیگران اقتدار کافی ندارند. در حقیقت عکس این موضوع درست است. در مرحله اول مردم معمولاً صراحت و رکگویی را تحسین می‌کنند. علاوه بر این رهبران همیشه نیازمند گرفتن تصمیماتی هستند که به ارزیابی صحیح توانایی‌های خود و دیگران نیاز دارد. آیا ما تخصص مدیریتی لازم را برای رقابت داریم؟ آیا ما می توانیم محصول جدیدی را ظرف 6 ماه تولید کنیم؟ افراد دارای خود آگاهی بالا خود را صادقانه ارزیابی می کنند. به همین دلیل می توانند این ویژگی را به همین شیوه برای سازمان های تحت اداره خود به کار بگیرند. خود تدبیری. تکانه‌های بیولوژیکی منشأ احساسات ما هستند. ما نمی‌توانیم آنها را حذف کنیم، اما می‌توانیم برای مدیریتشان کارهای بسیاری انجام دهیم. خود تدبیری همانند گفتگوی درونی است و یکی از مؤلفه‌های هوش هیجانی محسوب می‌شود. این مؤلفه ما را از زندانی شدن در احساسات خودمان رها می‌کند. افرادی که درگیر چنین گفتگوهای درونی هستند، همانند هر شخص دیگری قادرند خلق بد و هیجانات احساسیشان را درک کنند، با این تفاوت که آنها می توانند راهی برای کنترل کردن آن پیدا کنند یا حتی از آن به شیوه مفید استفاده کنند. مدیری اجرایی را تصور کنید که به تازگی گروهی از کارکنانش تحلیلی ناقص و سرسری به اعضای هیئت مدیره گزارش دادند. این مدیر شاید از این اقدام خشمگین شود و وسوسه شود که مشتی روی میز بکوبد یا به صندلی لگد بزند. شاید بر سر گروهش داد و فریاد کند یا اینکه سکوتی تلخ اختیار کند. شاید هم قبل از پیگیری عملکردشان با عصبانیت به آنها خیره شود. اما اگر او خود تدبیری داشته باشد، رویکرد متفاوتی را انتخاب خواهد کرد. او کلمات خود را با دقت انتخاب می کند و عملکرد ضعیفش را بدون عجله و قضاوت شتاب زده تأیید خواهد کرد. سپس یک گام به عقب برمی دارد تا دلایل شکستش را بررسی کند. آیا این اتفاق در نتیجه تلاش نکردن افتاده است؟ آیا عوامل کاهش دهنده‌ای وجود دارد؟ نقش او در رفع این مشکل چیست؟ بعد از در نظر گرفتن این سوال‌ها، او گروه را دور هم جمع می‌کند تا عواقب آن رویداد را از بین ببرد و احساساتش را در این باره با دیگران در میان بگذارد. سپس او تحلیل خود را از مسئله بیان می‌کند و راه حل‌های چشمگیری عرضه می‌کند. چرا خود تدبیری تا این حد برای رهبران اهمیت دارد؟ در وهله اول افرادی که احساساتشان را در کنترل خود دارند، افرادی منطقی هستند و قادرند محیطی سرشار از اعتماد و عدالت خلق کنند. در چنین محیطی، چالش‌ها و درگیری‌ها به شدت کاهش می‌یابد و بهره‌وری بالا می‌رود. افراد با استعداد به سازمان می‌آیند و وسوسه نمی‌شوند که آن را ترک کنند. خود تدبیری می تواند به لایه‌های پایین‌تر نیز سرایت کند. هیچ کس نمی خواهد که دیگران او را فردی پر سر و صدا بدانند، در حالی که رئیسشان به داشتن رویکردی آرام شهرت دارد. هرچه خلق و خوی بد در میان مدیران ارشد سازمان کمتر باشد، به این معناست که این حالت در سراسر سازمان نیز کمتر دیده می شود. در وهله دوم خود تدبیری به دلایل رقابتی نیز موضوع مهمی است. همه می دانند که کسب و کارهای امروزی مملو از تغییرات و ابهام است. شرکت ها به طور مرتب ادغام و تجزیه می شوند و فناوری با سرعتی سرسام‌آور وارد فضای کسب و کار می شوند. در این میان افرادی که بر احساسات خود مسلط هستند قادرند با این تغییرات کنار بیایند. وقتی که برنامه جدیدی معرفی شود، آنها وحشت زده نمی شوند. در عوض، قادرند نتیجه گیری را در حالت تعلیق درآورند، به دنبال اطلاعات جدید باشند و به مجریانی که برنامه جدید را توضیح می دهند، خوب گوش دهند. همچنین هرگاه ابتکارات جدیدی عرضه می شود، این افراد می توانند همگام با آن حرکت کنند. آنها گاهی اوقات حتی مسیر را نیز رهبری می کنند. مدیر یک شرکت تولیدی بزرگ را در نظر بگیرید که همانند همکارانش از برنامه نرم افزاری خاصی به مدت 5 سال استفاده کرده است. این برنامه چگونگی جمع‌آوری و گزارش داده‌ها و همچنین چگونگی تفکر او درباره استراتژی شرکت را ترسیم می‌کند. یک روز مدیران ارشد اعلام می‌کنند برنامه جدیدی باید نصب شود که به طور اساسی چگونگی جمع‌آوری اطلاعات و ارزیابی آنها را در سازمان تغییر می‌دهد. افراد بسیاری از این تغییرات ناخوشایند شکایت می‌کنند، در حالی که مدیر بر دلایل ارائه این برنامه جدید متمرکز شده و از توان بالقوه آن برای ارتقای عملکرد متقاعد شده است. او با اشتیاق در جلسات آموزشی شرکت می‌کند، در حالی که بسیاری از همکاران او حاضر به انجام دادن این کار نمی‌شوند. به این ترتیب به سرعت اداره چند بخش به او سپرده می‌شود، زیرا او توانسته از این فناوری به نحوی مؤثر استفاده کند. در حقیقت خود تدبیری برای رهبران اهمیت بیشتری دارد. رهبرانی که توانایی کنترل خیشتن را دارند، یک پارچگی محیط را افزایش می دهند و البته این فقط فضیلتی شخصی نیست، بلکه قدرتی سازمانی به حساب می آید. بسیاری از اتفاقات بدی که در شرکت‌ها رخ می‌دهد در نتیجه رفتارهای آنی و بدون فکر پیش می‌آید. افراد به ندرت قصد دارند برای افزایش بیش از حد سود، دزدی از حساب هزینه‌ها، خرج بی‌رویه ذخیره پولی یا سوء استفاده از قدرت برای اهداف شخصی برنامه‌ریزی کنند. در عوض هرگاه فرصتی پیش بیاید، افرادی که کنترلی ناچیز بر انگیزه‌های آنی خود دارند به فرصت پیش رو بله میگویند. رفتار مدیر ارشد اجرایی در شرکت بزرگ غذایی را در نظر بگیرید. این مدیر اجرایی در مذاکره با توزیع کنندگان محلی فوق‌العاده صادق است. او به طور معمول ساختار هزینه را با جزئیات مشخص می‌کند و از این طریق درکی واقعی از قیمت‌گذاری شرکت به توزیع کنندگان ارائه می‌دهد. اما نمی‌تواند همیشه این چانه‌زنی سخت را در مذاکرات انجام دهد. او هم بیشک یک بار به شکلی اتفاقی ترغیب می‌شود که سود را با خودداری از ارائه اطلاعات هزینه‌های شرکت افزایش دهد. اما این خواسته آنی را به چالش می‌کشد و متوجه می‌شود که مقابله با این وسوسه درونی در بلند مدت ارزش بیشتری ایجاد خواهد کرد. در این بین خود تدبیری احساسی او قدرت بیشتری دارد و برخواسته آنی او غلبه می کند، زیرا می داند داشتن روابط با دوام با توزیع کنندگان از هر دستاورد مالی کوتاه مدت سود بیشتری برای شرکت خواهد داشت. دیدن نشانه های خود تدبیری احساسی آسان است. این نشانه ها شامل تمایل به اندیشیدن و خردورزی، راحت بودن با ابهام و تغییر، یک پارچگی و توانایی پاسخ دادن به درخواست های تحریک‌آمیز است. خود تدبیری همانند خود آگاهی اغلب شناخته نمی شود. افرادی که بر احساسات خود کنترل دارند، اغلب سرد و بی احساس دیده می شوند و پاسخهایشان نیز اغلب بدون اشتیاق است. افرادی که خلق و خوی آتشین دارند، اغلب جزء رهبران کلاسیک در نظر گرفته می شوند. طغیان آنها نشانه ای از کاریزما و قدرتشان به حساب می آید. اما زمانی که این افراد به جایگاهی می رسند، انگیزه های آنی و بدون فکر آنها اغلب بر علیهشان عمل می کند. بر اساس مشاهدات گوناگون و پژوهش‌های من، احساس منفی هیچ وقت نمی‌تواند نیروی محرکه خوبی برای رهبری باشد. انگیزه. اگر ویژگی وجود داشته باشد که همه رهبران مؤثر باید واجد آن باشند، آن ویژگی انگیزه است. آنها برای کسب دستاوردهای فراتر از حد انتظار برای خود یا هر شخص دیگری تلاش می‌کنند. کلمه کلیدی و مهم در اینجا دستاورد است. اکثر مردم با عوامل بیرونی مانند حقوق و دستمزد عالی یا جایگاه اجتماعی با داشتن عنوانی مهم یا معتبر بودن بخشی از شرکت انگیزه می گیرند. برعکس، افرادی که پتانسیل رهبری متوسطی دارند با تمایلی عمیق برای رسیدن به موفقیت انگیزه می گیرند. شاید شما هم به دنبال یافتن رهبرانی مقتدر باشید، اما سوال این است چگونه میتوان در این زمینه افرادی را شناسایی کرد که به جای پاداش‌های بیرونی با رسیدن به دستاورد و موفقیت انگیزه پیدا می‌کنند. نخستین نشانه اشتیاق برای خود کار است. چنین افرادی عاشق یادگیری و به دنبال حل خلاقانه چالش‌ها هستند و به نحوه عالی انجام دادن کار افتخار می‌کنند. آنها همچنین انرژی خستگی ناپذیری برای بهتر انجام دادن کارها دارند. افرادی با چنین انرژی به نظر می آید که در وضعیت موجود بیقرارند. آنها مدام درباره این موضوع می پرسند که چرا فرایندی خاص باید به جای رویدادی دیگر انجام شود و مشتاق یافتن رویکردهای جدیدی برای کارهای خود هستند. برای مثال مدیر شرکت لوازم آرایشی را در نظر بگیرید. او از اینکه باید 2 هفته منتظر بماند تا نتیجه فروش کارمندان را دریافت کند نگران است و از این وضعیت رضایت ندارد. در نهایت او سیستم تلفن خودکاری تهیه می کند که هر کدام از فروشندگان را در ساعت 5 بعد از ظهر ردیابی خواهد کرد. سپس پیامی به صورت خودکار از آنان می‌خواهد که شماره‌های خود را پانچ کنند. این کار تعداد تماس‌ها و فروش‌هایی را که در طول روز خواهند داشت مشخص می‌کند. این سیستم به مرور زمان بازخورد فروش را از هفته‌ها به چند ساعت کاهش می‌دهد. به طور خلاصه این داستان 2 ویژگی مشترک افراد را برای رسیدن به دستاورد نشان می‌دهد. در وهله اول آنها مدام میزان نوار عملکرد خود را افزایش می‌دهند و دوم آنکه دوست دارند رکوردشان حفظ شود. در این زمینه ابتدا نوار عملکرد بررسی می‌شود. شاید هنگام مرور عملکرد افرادی که از انگیزه بالایی برخوردارند، سرپرست تصمیم بگیرد برای ارتقای عملکردشان اقدامی انجام دهد. البته کارمندی که انگیزه درونی دارد از طریق خود آگاهی محدودیت‌های خود را می‌شناسد، اما خود را به اهداف کوچکی که دستیابی به آنها آسان است محدود نمی‌کند. افرادی که انگیزه بهتر شدن دارند خواهان یافتن راهی برای ردیابی میزان پیشرفت خود، شرکتشان و اعضای گروه هستند. در مقابل، افرادی که انگیزه کمی برای دستیابی به موفقیت دارند، اغلب درباره دریافت نتایج ناامید هستند. افرادی که برای رسیدن به موفقیت انگیزه بالایی دارند، اغلب معیارهای سفت و سختی مانند میزان سوداوری و سهام بازار را دنبال می کنند. من مدیر سهامی را می شناسم که روز خود را با گشت و گذار در اینترنت شروع می کند و با آن به پایان می رساند. در نهایت صندوق سهام او 4 برابر شاخصهای صنعت موجود برآورد شده است. جالب این که افراد دارای انگیزه بالا حتی زمانی که امتیازشان پایین است نیز خوشبین هستند. در چنین مواقعی پس از 1 شکست یا کسب نتایج ضعیف، فرد می تواند با مدیریت خود و انگیزه گرفتن از دستاوردهای احتمالی بر سرخوردگی و افسردگی خود غلبه می کنند. به مورد دیگر درباره مدیر سهام شرکت بزرگ سرمایه گذاری نیز نگاهی بیاندازیم. صندوق بودجه این شرکت پس از چندین سال عمل کرده موفقیت آمیز برای 3 دوره متوالی با کاهش مواجه شد. به همین دلیل 3 مؤسسه بزرگ که مشتری او بودند در جای دیگری مشغول به فعالیت شدند. بعضی از مدیران اجرایی شرایط بیرونی را که خارج از کنترلشان بود دلیل کسری بودجه معرفی می‌کردند و بعضی دیگر شواهدی از نارضایتی شخصی را دلیل آن می‌دانستند. با این حال مدیر سهام این رویداد را فرصتی جدید دانست و از آن استفاده کرد. با این کار او ثابت کرد که قادر به رهبری کردن این دگرگونی هاست. 2 سال بعد زمانی که او به مقام ارشدی در شرکت دست یافت، این واقعه را اینطور توصیف کرد. این بهترین چیزی بود که تاکنون برایم اتفاق افتاده بود. من چیزهای بسیاری از آن یاد گرفتم. مدیران سعی می کنند سطح بالایی از انگیزه موفقیت را در افراد زیر مجموعه خود پیدا کنند. آنها به دنبال آخرین قطعه شواهد یعنی تعهد سازمانی هستند. وقتی افراد شغل خود را به دلیل ماهیت آن دوست دارند، اغلب به سازمانی که این امکان شغلی را برایشان فراهم کرده است احساس تعهد می کنند. کارکنان متعهد حتی هنگامی که مشاوران استعدادیابی پیشنهاداتی عالی برای جذب ارائه می کنند، همچنان با انگیزه بالا در سازمان خود باقی می مانند. دانستن این موضوع که انگیزه برای رسیدن به هدف چرا و چگونه منجر به رهبری قوی می شود، چندان دشوار نیست. اگر نوار عملکرد را برای خود در سطح بالایی در نظر بگیرید، هنگامی که در سازمان به منصبی برسید، همین کار را برای آن سازمان نیز انجام خواهید داد. به همین ترتیب، اشتیاق برای ارتقای اهداف و علاقه به حفظ رکورد می تواند امری مصری باشد. رهبرانی با این صفات اغلب می توانند گروهی از مدیران را با همان صفات در اطراف خود گرد آورند و البته خوشبینی و تعهد سازمانی نیز اصلی مهم برای رهبری است. حال سعی کنید اداره کردن یک شرکت را بدون آنها تصور کنید. همدردی. در میان ابعاد هوش هیجانی، همدردی به راحتی قابل شناسایی است. همه ما همدردی معلم یا دوستمان را احساس کردیم و همه از غرور مربی یا رئیس خود ناراحت شدیم. از زمانی که صحبت از کسب و کار می شود، به ندرت می شنویم که افراد به دلیل همدردیشان تحسین شده باشند. به نظر می رسد که این کلمه برای خارج از محیط کسب و کار مناسب است و در واقعیت‌های سخت و بیرحم بازار جایگاهی ندارد. همدردی به معنای نوعی از من خوب هستم، تو خوب هستی نیست. برای رهبر این واژه به معنای پذیرش احساسات دیگران و سعی او برای خوشحال کردن آنها نیز محسوب نمی شود. این یک کابوس و عملی غیر ممکن خواهد بود. همدردی در اصل به معنی در نظر گرفتن متفکرانه احساسات کارکنان به همراه سایر فاکتورها در فرایند تصمیم گیری هوشمندان است. مثالی عملی را از همدردی در نظر بگیرید. به نظر شما، زمانی که دو شرکت کارگزاری بزرگ مشاغلی مازاد در تقسیمات خود ایجاد کردند، چه اتفاقی افتاد؟ در این زمینه مدیر یکی از بخش‌ها افراد مجموعه خود را جمع کرد و در سخنانی ناامید کننده بیان کرد که تعدادی از افراد به زودی اخراج خواهند شد. اما مدیر بخش دیگر سخنرانی متفاوتی ارائه کرد. او در ابتدا ناراحتی و نگرانی خود را از این موضوع نشان داد و بعد قول داد که آنها را از اقدامات آینده شرکت آگاه سازد و با همه به طور عادلانه رفتار کند. همانطور که متوجه شدید، تفاوت بین این دو مدیر در نوع همدردی آنهاست. مدیر اول بیشتر نگران سرنوشت خود است تا اینکه احساسات همکاران پریشان و مضطرب خود را در نظر بگیرد. اما مدیر دوم به طرز شهودی احساسات افراد مجموعه خود را درک می کند و در سخنان خود به ترس آنها اذعان دارد. در نتیجه این روند، مدیر اول باعث دلسرد شدن کارمندانش شد و بسیاری از افراد با استعداد آن شرکت را ترک کردند. اما برعکس، مدیر دوم با رهبری قدرتمند به کارش ادامه داد. در نهایت، افراد با استعداد در بخش او ماندند و آن بخش همانند همیشه کارآمدی خود را حفظ کرد. امروزه همدردی حداقل به سه دلیل یکی از مهمترین مؤلفه‌های رهبری به حساب می‌آید. 1. استفاده مؤثر از گروه. 2. سرعت گرفتن فرایند جهانی شدن. 3. نیاز رو به رشد حفظ افراد با استعداد. چالش‌های رهبری گروهی را در نظر بگیرید. این گروه دیگی جوشان از احساسات است. آنها اغلب به توافق‌های پنهان متهم می‌شوند. این موضوع به اندازه کافی برای دو نفر سخت است و حالا با افزایش تعداد مشکلات بیشتر هم خواهد شد. در گروهی 4 تا 5 نفره اتحاد شکل می گیرد و در این حال دستورالعمل‌هایی برای مخالفت کردن نیز وجود دارد. رهبر یک گروه باید قادر باشد دیدگاه‌های افراد مجموعه را به خوبی درک کند. این دقیقا همان چیزی است که مدیر بازاریابی یک شرکت فناوری اطلاعات هنگام رهبری کردن گروهی پردردسر قادر به انجام دادن آن است. تصور کنید این گروه با کارهای انجام نشده و از دست دادن مهلت‌های زمانی متعدد در آشفتگی کامل به سر می‌برد. تنش میان اعضا بسیار زیاد است و جمع کردن گروه برای انجام دادن فرایندهای کاری و فعالیت‌های انجام نشده و افزایش اثر بخشی آنها در شرکت کافی نیست. بنابراین، مدیر هر کدام از آنها را به جلسه جداگانه دعوت می کند و با زمان گذاشتن برای تک تک اعضا به دقت به هر یک از آنها گوش می دهد. او به این موارد دقت می کند که چه چیزی آنها را سردرگم کرده است. آنها چگونه همکاران خود را ارزیابی می کنند و آیا احساس می کنند که نادیده گرفته شدند؟ سپس گروه را برای هماهنگی و همکاری با یکدیگر راهنمایی می کند. او افراد را تشویق می کند تا به صراحت درباره سردرگمی های خود صحبت کند. همچنین به آنها کمک می کند که انتقادات سازنده را در طول جلسات مطرح کند. خلاصه این که همدردی در درک ساختار احساسی گروه کمک شایانی به او می کند. نتیجه این همدردی فقط همکاری میان اعضا را افزایش نمی دهد، بلکه به افزایش تجارب نیز منجر می شود. زیرا به این ترتیب از تمام اعضای گروه برای طیف گسترده ای از مشتریان داخلی درخواست کمک می شود. جهانی شدن برای افزایش اهمیت همدردی دلیل دیگر برای رهبران کسب و کار است. تنوع و تفاوت فرهنگی به راحتی می تواند منجر به ایجاد سوء تفاهم و اشتباه شود. همدردی پادزهر است. افرادی که واجد این ویژگی هستند با ظرافت آن را با زبان بدن هماهنگ می کنند. آنها می توانند پیام را از کلماتی که گفته شده است درک کنند. فراتر از اینها آنها درک عمیقی از وجود داشتن و اهمیت تفاوت فرهنگی و قومی دارند. مثال دیگری را در نظر بگیرید. گروه یک مشاور آمریکایی می‌خواهد پروژه‌ای را با مشتری بالقوه اهل ژاپن انجام دهد. به طور معمول هنگام معامله با آمریکایی‌ها سوالات بسیاری از آنها در جلسه پرسیده می‌شود و آنها به این روند عادت کردند. اما این بار در معامله با ژاپنی‌ها سکوتی طولانی در جلسه حاکم است. اعضای دیگر گروه این سکوت را نشانه‌ای از مخالفت تلقی می‌کنند و آماده ترک جلسه می شوند. مشاور ارشد به آنها اشاره می کند تا از این کار خودداری کنند. اگرچه او آشنایی چندانی با فرهنگ ژاپنی ندارد، از طریق صورت و ژست مخاطب متوجه می شود که آنها قصد ندارند پروژه را رد کنند. او متوجه می شود که برعکس به آن علاقمند هستند و عمیقاً درباره آن فکر می کنند. در نهایت مشخص می شود که حق با اوست و وقتی که مشتری شروع به صحبت می کند، موافقت خود را با پروژه آنها اعلام می کند. در نتیجه همدردی نقشی کلیدی در حفظ استعدادها به ویژه در اقتصاد اطلاعاتی امروز دارد. رهبران همیشه به همدردی برای استخدام و حفظ افراد نیاز دارند، اما این نیاز امروزه بیش از پیش مشهود است. هنگامی که افراد شایسته سازمان را ترک می کنند، دانش شرکت را با خود می برند. در این هنگام، مربیگری و مشاوره لازم است. بارها ثابت شده که مشاوره و مربیگری موجب عملکرد بهتری شده است. حتی باعث شده رضایت شغلی افزایش یابد و گردش معاملات کاهش پیدا کند. اما در مجموع آنچه باعث بیشترین بهره‌وری در مشاوره و مربیگری می شود ماهیت رابطه است. مشاوران و مربیان خبره افکار کسانی را که می خواهند به آنها کمک کنند می خوانند. آنها می دانند که چگونه بازخوردی مؤثر بروز دهند. همچنین می دانند که چه زمانی فرد مقابل را برای عملکرد بهتر ترغیب کنند و کی این کار را نکنند. آنها با انگیزه دادن به افراد همدردی را در عمل نشان می دهند. در اصل به همدردی در کسب و کار چندان توجهی نمی شود. من دوباره روی این موضوع تأکید می کنم. برخی تعجب می کنند که چرا رهبران باید احساسات همه افراد را در نظر بگیرند. رهبرانی که حس همدردی دارند با اطرافیانشان همفکری و همدلی بیشتری می کنند. آنها از دانش خود و از راه‌های مهم و زیرکانه به بهبود عملکرد شرکت‌هایشان می‌پردازند. مهارت اجتماعی. سه مؤلفه ابتدایی هوش هیجانی مهارت‌های خود مدیریتی محسوب می‌شوند. دو مؤلفه باقی مانده همدردی و مهارت اجتماعی و مهارت افراد برای مدیریت روابط با دیگران را در بر می‌گیرند. برخورداری از مهارت اجتماعی یکی از مؤلفه‌های هوش هیجانی است و همانطور که به نظر می‌رسد کسب این مهارت چندان آسان نیست. این مؤلفه فقط شامل دوستی با دیگران نمی‌شود. در حقیقت افراد دارای مهارت اجتماعی بالا به ندرت افرادی بی ملاحظه و بی رحم هستند. مهارت اجتماعی نوعی دوستی هدفمند است. حرکت افراد در این مسیر به گونه ای است که خود می خواهند. حالا چه توافق روی استراتژی بازاریابی جدید باشد، چه برانگیختن اشتیاق برای محصولی جدید. افراد دارای مهارت اجتماعی دایره وسیعی از آشنایان دارند. مهارت آنها پیدا کردن زمینه مشترک با همه افراد و ایجاد تفاهم و سازگاری با آنهاست. این بدان معنا نیست که آنها اینگونه به طور مداوم اجتماعی می شوند، بلکه به این معناست که هیچ کار مهمی به تنهایی انجام نمی دهند. این افراد وقتی بخواهند کاری را در جایی انجام دهند، شبکه‌ای از افراد را در آنجا دارند. مهارت اجتماعی نقطه اوج ابعاد دیگر هوش هیجانی است. به طور معمول افراد تمایل فراوانی دارند که در زمینه مدیریت روابطی تأثیرگذار داشته باشند. به خصوص زمانی که می توانند هم احساسات خود را درک و کنترل کنند و هم با دیگران احساس همدردی کنند. به یاد داشته باشید کسانی که به دنبال دستیابی به هدفی هستند حتی در مواجهه با چالش‌ها و شکست‌ها نیز خوشبین هستند و این خوشبینی و شادکامی آنها بر گفتگوها و دیگر روابط اجتماعیشان تأثیر مثبت دارد. مهارت اجتماعی برایندی از سایر ابعاد هوش هیجانی است. از این رو به شیوه‌های گوناگون در روابط قابل شناسایی است. برای مثال افرادی که مهارت اجتماعی دارند در مدیریت گروه خبره هستند. این ویژگی ناشی از همدلی آنها در کار است. به عبارت دیگر آنها در متقاعد کردن دیگران مهارت بالایی دارند. این نشان دهنده ترکیبی از همدردی، خودآگاهی و خودتدبیری است. با توجه به این مهارت متقاعد کنندگان به خوبی می دانند که چه زمانی درخواستهای احساسی خود را مطرح کنند. برای مثال وقتی که دلیل و انگیزه بالایی برای بهتر کار کردن داشته باشند، به خصوص زمانی که همکاری عالی با دیگران دارند و این امر برای سایرین هم مشهود است. در این شرایط اشتیاق آنها در کار به دیگران نیز سرایت می کند و همه برای یافتن راه حل‌ها به مسیر بهتری هدایت می شوند. اما گاهی اوقات مهارت اجتماعی خود را به روشی نشان می دهد که دیگر ابعاد هوش هیجانی خود را به دانگونه نشان نمی دهد. برای مثال گاه به نظر می رسد که مهارت اجتماعی بالا چندان کاربردی ندارد، در حالی که بسیار مؤثر است. گاهی اوقات به نظر می رسد که افراد دارای مهارت اجتماعی بالا بیهوده با دیگران گفتگو می کنند و با آنها رابطه دارند. مانند گپ زدن در راهرو با دیگر همکاران یا شوخی کردن با کسانی که اصلاً با شغل و حرفشان ارتباطی ندارند. با این حال افراد برخوردار از مهارت اجتماعی بالا فکر نمی‌کنند که این گونه موارد محدود به دامنه ارتباطات خودسرانه و بیهوده باشد. آنها می‌دانند که در حال سرمایه‌گذاری هستند، زیرا احتمال دارد در آینده به افرادی که امروز با آنها آشنا شدند نیاز داشته باشند و حتی بتوانند در زمان لازم به آنها کمک کنند. یک مدیر اجرایی را در بخش استراتژی تولید کننده کامپیوتر جهانی در نظر بگیرید. این مدیر در سال 1993 متقاعد شد که آینده شرکتش از طریق اینترنت خواهد بود. در طول سال بعد او از طریق مهارت‌های ارتباطی خود گروهی را از طریق فضای مجازی دور هم جمع کرد. سپس از این گروه برای ایجاد وبسایت شرکتی بهره برد و با ابتکار عمل خود بدون بودجه یا وضعیت رسمی قراردادی را برای شرکت کردن در انجمن سالانه صنعت اینترنت امضا کرد. وی با درخواست کمک از متعهدان خود و متقاعد ساختن بخش‌های مختلف به اهدای کمک‌های مالی بیشتر از 50 نفر را از چندین واحد مختلف برای معرفی شرکت در انجمن استخدام کرد. مدیران متوجه نتایج مثبت اقدامات او شدند. در طی یک سال اجرای این کنفرانس، گروه این مدیر اجرایی پایه‌ای برای نخستین بخش اینترنت این شرکت ایجاد کردند و او به طور رسمی مسئولیت آن را به عهده گرفت. برای رسیدن به این هدف، این مدیر اجرایی مرزهای متداول را نادیده گرفت و شروع به ساختن و حفظ ارتباط با مردم در هر گوشه ی سازمان کرد. آیا مهارت اجتماعی در بسیاری از شرکت‌ها یکی از مهمترین قابلیت‌های رهبری است؟ پاسخ به این سوال مثبت است، به ویژه در مقایسه با سایر اجزای هوش هیجانی. به نظر می‌رسد مردم به طور شهودی می‌دانند که رهبران باید به طور مؤثر با مدیریت ارتباط داشته باشند. هیچ رهبری جزیره منفرد و مجزا نیست. وظیفه رهبر این است که کار را از طریق دیگران انجام دهد و این امکان را مهارت اجتماعی فراهم می‌کند. رهبری که نمی‌تواند همدردی‌اش را ابراز کند، شاید مهارت اجتماعی چندانی هم نداشته باشد. انگیزه رهبر بی‌فایده خواهد بود اگر نتواند اشتیاق خود را در سازمان بیان کند. مهارت‌های اجتماعی به رهبران اجازه می‌دهد تا هوش هیجانی خود را به کار گیرند. شاید ادعا شود که IQ یعنی هوش شناختی و توانایی فنی از ویژگی‌های مهم رهبری قدرتمند نیستند، اما دستورالعمل رهبری بدون بکارگیری EQ یعنی هوش هیجانی نیز کامل نخواهد بود. زمانی تصور می‌شد اگر اجزای هوش هیجانی در رهبران کسب و کار وجود داشته باشد خوب است، اما اکنون می‌دانیم این امر به علت عملکرد عالی به عبارت بیشک لازم است که وجود داشته باشد تغییر کرده است. خوشبختانه هوش هیجانی را میتوان آموخت. این فرایند آسان نیست، زمانبر است و بیش از همه به تعهد نیاز دارد. اما منافع حاصل از داشتن هوش هیجانی که به خوبی رشد و توسعه داده شده است، ارزش تلاش کردن را هم برای فرد و هم برای سازمان دارد. مهارت‌های هوش هیجانی، خود آگاهی، شناخت نقاط قوت و ضعف، انگیزه ها، ارزش های خود و تأثیر آن بر دیگران، خود تدبیری، کنترل کردن و جهت‌دهی به انگیزه های آنی مخرب، انگیزه، تلاش برای رسیدن به دستاوردهای مطلوب مد نظر خود، آن هم بر اساس تمایل درونی، نه انگیزه های بیرونی، همدلی، درک احساسات دیگران، مهارت اجتماعی، ایجاد سازگاری و تفاهم با دیگران و حرکت آنها در راستای مورد نظر خود. هر یک از ما با سطح خاصی از هوش هیجانی به دنیا می آییم، اما می توانیم از طریق تلاش و تمرین مستمر و گرفتن بازخورد از مربی یا همکاران خود این قابلیت را در وجودمان تقویت کنیم. خلاصه کتاب: چه چیزی رهبران بزرگ را از رهبران صرفاً خوب متمایز می کند؟ به عقیده دانیل گولمن، مهارت‌های فنی یا IQ این تمایز را ایجاد نمی کنند. از نظر او این هوش هیجانی است که بیشترین تأثیر را در این زمینه می گذارد. 5 مؤلفه و مهارت‌های هوش هیجانی رهبران را قادر می سازد تا کارایی خود و سایر همراهانشان را به بیشترین حد ممکن برسانند. وقتی که مدیران ارشد در شرکتی حداقل‌های ضروری هوش هیجانی را داشته باشند، کارایی بخش آنها افزایش می‌یابد. این امر منجر به بیشتر شدن 20% درآمد سالیانه آن شرکت می‌شود. درباره نویسنده دانیل گولمن، روانشناس آمریکایی، در سال 1946 به دنیا آمد. وی از دانش آموختگان و اعضای هیئت علمی دانشگاه هاروارد است و مسئول نگارش بخش مربوط به رفتار و علوم مغزی در نیویورک تایمز است و مقاله های او در سراسر جهان منتشر می شود. او با انتشار کتاب هوش هیجانی معروف شد. گولمن مرتباً در دانشگاه‌های مختلف برای گروه‌های متخصص سخنرانی می‌کند. افزون بر آن از مدیران کنسرسیوم تحقیقات مربوط به هوش هیجانی سازمان‌ها در دانشگاه راتجرز است. در پایان از آثار او می‌توان به کتاب رهبری اصولی، رهبری با هوش هیجانی، کتاب مغز و هوش هیجانی، دیدگاه جدید و رهبری، نوشته‌های برگزیده و آخرین اثرش با عنوان نیروی خوب چشم‌انداز دالای لاما برای جهان ما اشاره کرد. و به پایان خوانش یکی دیگه از کتاب‌های نشر هورمزد رسیدیم. برای ارتباط بیشتر با ما و مشاهده مجموعه‌ای از بهترین کتاب‌های حوزه توسعه فردی و کسب و کار به آدرس www.hurmazd.com مراجعه کنید. تلفن تماس با ما 021-6612-5126. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.